محمد جاوید و شیدا زینی و همینطور همکار عزیزمان روح الله طالبی. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
خب دوستان، انشالله که از شنیدن برنامه سباب مک لذت برده باشید. در زندگی هیچ چیز بدون شک مهمتر از این نیست که قلبن در آرامش باشیم، که آرزو میکنم همیشه قلبتون پر از عشق و آرامش و تنتون سلامت باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام، با دو نیم سوایی دیگر در خدمت شما سروران گرامی هستیم. و اما امروز هم مروری داریم بر خاطرات شهدای گرانقدر و همسران شهیدان. همسر شهید باکری نقل می کند: خواهرش بهش گفته بود آخه دختری که تا حالا قیافش رو ندیدی چجوری میخوای بگیری؟ از قبل به پدر و مادرم گفته بودم دوست دارید مهرم چی باشه؟ یه جلد قرآن و یه اسلحه؟ اینم که چجور اسلحهی باشه برام فرقی ندار. پرسید نظرتون راجع به مهریه چیه؟ گفتم هرچی شما بگی. گفت یک جلد قرآن و یک کلت کمری. چطوره؟ گفتم قبول. هیچ کس بهش نگفته بود، نظر خودش رو گفته بود. قبلا به دوستاش گفته بود که دوست دارم زنم اسلحه به دوش باشه. روز عقد کنون بود. زنای فامیل منتظر بودن داماد رو ببینند. وقتی اومد گفتم اینم آقا داماد. کچلوار پوشیده و کرواتش رو هم زده داره میاد. مرتب و تمیز بود، اما دیدم با همون لباس سپاه، فقط پوتیناش کمی خاکی بود. هرچی به عنوان هدیه عروسی بهمون داده بودن جمع کردیم کنار هم. بهم گفت ما که اینا رو لازم نداریم، حاضری یک کار خیر باهاش بکنی؟ گفتم مثلا چی؟ گفت کمک کنیم به جبهه؟ گفتم قبول. بردمشون در مغازه لوازم منزل فروشی، همشون رو دادم 10-15 تومن یک کلمن خریدم. و اما خاطره ای از شهید حسن آبشناسان. همسرش در تشییع جنازه به پسرهاش افشین و امین می گفت کف پای بابا رو ببوسید، پای بابا خیلی خسته است. و پسرها هم هی کف پای بابا رو می بوسیدند. همسرش می گفت لباسای خونی همسرم رو گذاشته بودم داخل یک کیسه پلاستیک. روز سوم که خونه خلوت‌تر شد رفتم کیسه رو آوردم. خونم اگر بمونه بوی مردار میگیره. با احتیاط گرش رو باز کردم و لباس ها رو آوردم بیرون. بوی عطر پیچید توی خونه، عطر گل محمدی، بوی عطری که حسن میزد. گاهی فکر میکنم کاش از اون لباس ها عکس میگرفتم، اما فایده ای نداره. توی عکس که معلوم نیست خونه چه بویی گرفته. عشق شهید کشوری به امام چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وصف ناکردنیست. بعد از انقلاب وقتی که برای امام کسالت قلبی پیش آمده بود اون در سفر بود. در راه وقتی این خبر رو شنید از ناراحتی ماشین رو در کنار جاده نگه داشت و در حالی که میگریست گفت خدایا از عمر ما کم کن و به عمر رهبرمون بیافزای. وقتی به تهران رسید به بیمارستان رفت و آمادگی خودش رو برای اهدای قلب به رهبرش اعلام کرد. او بر این عقیده بود که تا در این دنیا هست و فرصتی وجود داره باید توشهی برای آخرت بسازه. هرگز لحظه ای از حرکت و تلاش باز نایستاد. طوری که میگند بارها در هوای ابری و حتی بارونی پرواز کرد. او امدادهای خدا رو میدید و به جهان جاودانی میاندیشید. همسر شهید یاسینی نقل می کند. یه روز بهش گفتم علی چند روز مرخصی بگیر ما رو ببر مشهد زیارت. دستش خالی بود. تا وقتی بود کمک خرج پدرش بود. می گفت پدر و مادرم به گردنم حق دارن. نتونست بلیت ایران ایر بگیره. قیمتش بالا بود. دلش هم نمی خواست از طریق اداره اقدام کنه. اگر میخواست بهترین جا رو با بهترین بلیت بهش میدادن. با پیکان خودمون راه افتادیم رفتیم مشهد. صبح زود بود که به یکی از شهرهای نزدیک مشهد رسیدیم. توی میدون اصلی شهر ماشین رو زد کنار و واستاد به تماشای مردم که با لباس گرم کن توی میدان نرمش صبحگاهی میکردند. باورش نمیشد. اینقدر درگیر جنگ شده بود که نمیتونست باور کنه مردم به این راحتی دارن زندگی میکنند. صبحا نون داغ میخرن برای صبحونه. چند دقیقه‌ای مات و مبهوت ایستاد نگاشون کرد. خیلی وقت بود بین مردم زندگی نکرده بودیم. توی پایگاه به جز همسایه ها و هواپیماهایی که دائم می پریدند و صدای آژیر قرمز چیز دیگه ای نمی دیدیم. مشهد که رسیدیم جا پیدا نمی شد. هر جا رفتیم جوابمون کردند. فقط لازم بود یه تلفن بکنه به ستاد نیروی هوایی اونجا بگه من یاسینی هستم. بهترین جا رو بهمون می دادن. ولی می گفت بیت الماله. جواب پس دادن داره. خودش هم گیج زندگی مردم شده بود که چقدر عادی رفت آمد می کردند. سر ماشین رو کج کرد که برگردیم. نمی تونست اون وضعیت رو ببینه. گفتم علی من فقط اومدم که دستم به ذریح امام رضا علیه السلام برسه. تو رو خدا بر نگرد. بالاخره یک مسافرخونه یک کثیف پیدا کردیم و دو شب اونجا سر کردیم برای زیارت. خاطری از بچه های تفحص. سال 72 در محور فکه اقامت چند ماهی داشتیم. ارتفاعات 112 معوای نیروهای یگان ما بود. بچه ها تمام روز مشغول زیر و رو کردن خاکای منطقه بودند. شبها که به مقرمون برمی گشتیم از فرط خستگی و ناراحتی با هم حرف نمی زدیم. مدتی بود که پیکر هیچ شهیدی رو هم پیدا نکرده بودیم و این همه ی رنج و غصه ی بچه ها بود. یکی از دوستان معمولاً نوار مرثیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو توی خط می‌ذاشت و ناخودآگاه اشک‌ها سر و زیر می‌شد. من پیش خودم می‌گفتم یا زهرا، من به عشق مفقودین به اینجا اومدم. اگر ما رو قابل می‌دونی مددی کن که شهدا به ما نظر کنند. اگرم نه که برگردیم تهران. روز بعد بچه ها با دل شکسته مشغول کار شدند. اون روز ابر سیاهی آسمان منطقه رو پوشونده بود. اصلا فکه اون روز خیلی غمناک بود. بچه ها یک بار دیگه به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل شده بودند. قطرات اشک در چشم اونها جمع شده بود و هر کس زیر لب زمزمه ای با حضرت داشت. در همین حین درست روبروی پاسگاه 27 یک بند انگشت نظرم رو جلب کرد. با سرنیزه مشغول کندن زمین شدم و بعدشم با بیل. وقتی خاکا رو کنار زدم یه تیکه پیراهن از زیر خاک نمایان شد. مطمئن شدم که باید شهیدی در اینجا مدفون باشه. خاکا رو بیشتر کنار زدم. پیکر شهید کاملا نمایان شد. خاک ها که کاملا برداشته شد متوجه شدم شهید دیگه‌ای هم در کنار اون افتاده، به طوری که هر دوتاشون صورتشون به طرف هم بود. بچه ها اومدن و طبق معمول با احتیاط خاک ها رو برای پیدا کردن پلاک ها جستجو کردند. با پیدا شدن پلاک های اون دوتا ذوق و شوقمون دوچندان شد. در همین حال بچه ها متوجه قمقمه هایی شدن که در کنار دوتا پیکر قرار داشت. هنوز داخل یکی از قمقمه ها مقداری آب وجود داشت. بچه ها با فرستادن صلوات پیکرهای مطهر رو از زمین بلند کردند. در کمال تعجب مشاهده کردیم که پشت پیراهن هر دو شهید نوشته شده می روم تا انتقام زیلی زهرا را بگیرم. نقلی از سیاوش شفیعیان دوست خلبان شهید شیرودی. یادم هست پسرش ابوذر تازه پا گرفته بود و شیرین زبونیهاش شروع شده بود. برای من که دوست اون بودم خیلی جالب بود که با این بچه حرف بزنم و بازی کنم. همه با ابوذر پسر شهید شیرودی بازی می کردن. پسرش اونقدر توپل و زیبا شده بود که همه قربون صدقش می رفتن. اما من کمتر دیدم که اون توجهی به تغییرات فرزندش بکنه. این اخلاقش موجب آزار همسرش هم شده بود. نمیدونستیم چرا اینقدر به بچه هاش بیتوجهه. منم رنج میبردم که چرا ابوذر و عادله رو بغل نمیکنه و تمایلی به دیدنشون نشون نمیده. اون بارها به چهره ابوذر خیره میشد و بعد روی خودش رو برمیگردوند. سرانجام با تکرار این ماجرا مجبور شدم اون رو سرزنش کنم. گفتم اکبر، این چه برخوردیه که داری؟ مگه تو احساس نداری؟ برای اینکه جوابم رو بده دستم رو گرفت و از خونه بیرون رفتیم. بعد با چشمانی که هر لحظه آماده ی باریدن بود گفت فکر میکنی احساس ندارم؟ محبت رو نمیفهمم؟ فکر میکنی بچه هم رو دوست ندارم؟ بعد مکسی کرد و ادامه داد من نمیخوام این پسر به من دلبستگی پیدا کنه. من نمیخوام وابسته ی شیرین زبونی های پسرم بشم. اگه این اتفاق بیفته دیگه نمیتونم بدون ترس به ماموریتام برم. دست آخرم جمله زیبایی گفت که هنوز به یاد دارم. اکبر گفت نیاز امروز ما ایثاره، نه مهربونی. برای پرواز هرچه بار سبکتر، پرواز بهتر. شهید بابایی همراه محافظ و رانندهش از همدان عازمی تهران شدند. به محض حرکت به خاطر خستگی به خواب رفت. گودرزی راننده که شهید بابایی تعریف میکنه که مسافتی از راه رو طی کرده بودیم که ناگهان عباس از خواب پرید. نگاهی به اطراف کرد. همه جا رو تاریک دید. بعد دستی به سرش کشید و لبخندی زد. از داخل آینه نگاهی به اون کردم و گفتم چرا میخندی؟ آهی کشید و گفت چیزی نیست، خواب دیدم. گفتم خیر انشالله. اون بدون اینکه چیزی بگه یک دونه گلابی از داخل پاکت برداشت و به من داد. گفت بیا حالا بالام جان بخورینو. من یه نگاهی به اون کردم و گفتم پس چرا خودت نمیخوری؟ گفت میخورم، اول شما که خسته هستی بخور. در طول راه تیمسار رو زیر نظر داشتم. پرسیدم شما چرا همش به من تعارف میکنی ولی خودتون هیچی نمیخوری؟ گفت به فکر من نباش، بخور نوش جونت. از لحن گفتهاش پیدا بود که خیلی خوشحاله. چشماش رو روی هم گذاشت و آروم زیر لب چیزی رو نجوا کرد. وقتی جلوی ساختمان معاونت عملیات رسیدیم، عباس از اتومبیل پیاده شد و وارد ساختمان شد. به عقب برگشتم، چشمم به پاکت میوه افتاد. دیدم اون حتی یک دونه از اون میوه ها رو هم نخورده. صبح زود تیمسار بابایی وارد دفتر معاونت عملیات شد و به آجودان گفت پرونده خلبان اغنامیان رو بیارید. پرونده رو که آوردند، صفحه اول اون نامه‌ای در مورد درخواست وام بود. اون رو امضا کرد و به آجودان گفت در مورد وام آقای اغنامیان سریعا اقدام کنید. بعد ادامه داد از قول من عذرخواهی کنید و بگید که زودتر از این نتونستم تقاضاش رو برآورده کنم. بعد خدافظی کرد و از اتاق خارج شد. اون روز همه کارهایی که لازم بود انجام بده رو انجام داد. بعد به منزل رفت و با مادر همسر و فرزندانش سلما، حسین و محمد خداحافظی کرد. گودرزی میگه اون وقت رو به من کرد و گفت آقای گودرزی شما تشریف ببرید استراحت کنید که انشالله بعد از عید قربان برگردید. بعد منو در آغوش گرفت و گفت اگه از من بدی یا قصوری دیدی حلالم کن. گفتم مگر میخواین جایی برین؟ دستی به سر من کشید و پاسخ داد خب دیگه هیچ کسی از یک ساعت بعد خودش هم خبر نداره. سیمچی گردان هنزله حاج همت رو خواست. حاجی اومد پای بیسیم و گوشی رو به دست گرفت. صدای ضعیف و پر از خشخش رو از اون طرف خط شنیدم که میگه احمد رفت، حسینم رفت، باتری بیسیم داره تموم میشه، عراقی ها انقریب میان تا ما رو خلاص کنن، منم خدافظی میکنم. حاج همت همونطور که به پهنای صورت عشق میریخت گفت بیسیم رو قطع نکن، حرف بزن، هر چی دوست داری بگو، اما تو رو خدا تماس خودت رو قطع نکن. صدای بیسیم چی رو شنیدم که میگفت سلام ما رو به امام برسونید، از قول ما به امام بگید همونطور که فرموده بودید حسین وار مقاومت کردیم، موندیم و تا آخر جنگیدیم. 300 نفر از رزمندگان گردان هنزله درون یکی از کانال‌ها به محاصره نیروهای عراقی در میان. اونها چند روز رو صرفاً با تکیه بر ایمان سرشار خودشون به مبارزه ادامه میدند و به مرور همگی توسط آتش دشمن و با آتش مفرد به شهادت میرسند.